بسم الله الرحمن الرحيم. والمسألة إما بسيطة حملية وإما مركبة شرطية، المركب يتبع البسيطة فيما نورده. در این فصل بحث درباره موضوع علوم و مبادی و مسائل علوم بود. درباره مبادی و موضوع بحث کردند، حالا نوبت میرسه به بحث درباره مسائل علوم. مسائل علوم گاهی به صورت قضیه حملیه مطرح میشه و گاهی به صورت قضیه شرطیه. قضیه شرطی هم را میشه به قضیه حملیه برگردوند. این است که بحث را درباره قضیه حملیه مطرح میکنند که حکم قضیه شرطیه هم از قضیه حملیه استفاده میشه. مسئله ای که به صورت قضیه حملیه هست مرکب است از موضوع و محمول. پس بحث درباره مسائل علوم یکی از ناحیه موضوعاتشون هست و یکی هم از ناحیه محمولاتشون. ابتداعا درباره موضوعات مسائل بحث میکنند و بعد درباره محمولات مسائل. بل مسئله تو، یعنی از مبادی و موضوع گذشتیم، حالا راجع به مسائل میخوایم بحث بکنیم. مسئله که میگیم اما بسیطتون حملیه، یعنی یک قضیه هست. قضایای شرطیه از دو قضیه تشکیل شده. این یک قضیه است، بسیطه است، یعنی فقط موضوع محموله دیگه، شرط و جزا نیست، دو تا قضیه به هم مربوط شده نیست. در مقابلش مرکبتون شرطیه، ول مرکبیت و البسیط فیما نورده. مرکب تابع بسیط است در این جهتی که میخوان دربارش بحث کنیم. یعنی وقتی بسیط را بحث کردیم مرکبش هم معلوم میشه. از کردم قضیه شرطیه در واقع از دو تا قضیه ترکیب شده. این امکانات شمس طالعه فالنهار موجود. امکانات شمس طالعه یک قضیه است، النهار موجود یک قضیه. این دو تا البته قضایای ناقص هستند. مجموعشون به صورت یک قضیه شرطیه در میاد. خودشون یه موضوع محمولی دارن، اون یکی هم یه موضوع محمولی داره. فنقول کل مسئله بسیطه فهی منقسمتون الى محمول و موضوع. فلنتعمل اولا جهت الموضوع، اول درباره موضوع مسائل بحث میکنیم. ان الموضوع فی المسئله الخاصه به علم ما، موضوع از دو حال خارج نیست. یا موضوع، موضوع مسئله این موضوع علم و یا یکی از مصادیق موضوع علم است، یعنی نوعی از انواع موضوع علم. و یه وقت هست موضوع مسئله خارج از موضوع علم است، یعنی جزء ماهیت اون نیست و یا نوعی از انواع اون نیست، بلکه از اعراض موضوع است. اعراض خارج از خود موضوع هستند، خارج از ماهیت موضوع هستند. پس به طور کلی موضوع مسائل به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته موضوعاتی که یا این موضوع مسئله هستند یا موضوع علمن یا نوعی از موضوع علمن، اینها رو میگیم داخل در جمله موضوع. و یکی اونایی که از اعراض موضوع هستند. ان الموضوع فی المسئله الخاصه به علم ما، اما ان یکون داخلا فی جمله موضوعه او کائنا من جمله الاعراض الذاتیه له. موضوع مسئله میشه از اعراض ذاتیه موضوع علم باشد. این دیگه داخل در موضوع نیست، امری است خارج از اون موضوع ولی از اعراض ذاتیه‌اش. قسم اول که داخل در جمله موضوع باشد به اصطلاح، اما نفس و موضوعیه، موضوع مسئله این همون موضوع خود علم است. سواء کان واحد الموضوع او کثیر الموضوع. قبلا گفتیم گاهی موضوع علم یه امر وحدانی است، گاهی امور کثیره است که یک جامعی دارند، یک جهتی بین اونها، جهت جامعی بین اونها لحاظ میشه. این فرق میکنه چه موضوع وحدانی باشه و چه موضوع کثیر باشه، موضوع مسائل یا عین اوناست، یعنی خود موضوع است. مثل قولنا هل الجسم ینقسم الى ما لا نهایت له، موضوع علم طبیعی جسم است. اینم یه مسئله هست که آیا جسم قابل انقسام تا بی نهایت هست یا نه، یعنی آیا جزء لایت جزا داریم یا نداریم. یکی از مسائلی است که در علم طبیعی بحث میشه. موضوع این مسئله این موضوع خود علم طبیعی است، جسم. هل الجسم، موضوع جسم است. و ذالک فی مسائل العلم الطبیعی. و اما نوع آن لهو که قولنا هل الهواء المحبوس فی الماء یندفع الى فوق بالطبع اول الانزغاط القاصر. یکی از مسائلی که در علوم طبیعی، در علم طبیعی سابق مطرح می شده این بوده که آیا اجسام خودشون یک میل طبیعی به سوی حرکت دارن یا ندارن، و اثبات می کردن که اجسام خودشون میل طبیعی دارن به اینکه به مرکزشون حرکت کنن. اون وقت از مسائل جزئی که مطرح می شده این بوده که مثلا اگر آبی را شما در زیر، هوایی را در زیر آب حبس کنید، این خودش خود به خود میل میکنه به اینکه به طرف بالا بره. مثلا در یک لوله‌ای که دهنش تنگ باشه، وقتی هوا باشه زیر و آب روش باشه، این آب این هوا میخواد خودش بیاد بالا. این را یکی از شواهد این میگرفتن که خود هوا میل به حرکت به بالا داره. ولی خب این یک احتمال دیگری هم داشته و اون این است که اون آبی که روی هوا هست این فشار میاره به هوا و از این جهت هوا میاد بالا. پس این سوال مطرح میشده که آیا هوا وقتی محبوس میشه زیر آب به میل طبیعی خودش میاد بالا و یا اینکه در اثر فشار آبه. این سوالی است. موضوع این مسئله هوا است که هوا نوعی از جسم طبیعی است. هل الهواء المحبوس فی الماء یندفع الی فوق، یعنی میاد به طرف بالا، حرکت میکنه به طرف بالا، بالطبع اول الانزغاط القاصر، یا در اثر فشار قصر میکنه او را، یعنی این حرکت طبیعی است یا حرکت قصری است. مثال دیگه ای میزنند که اون مثالش خیلی روشن نیست، باید با تکلف درست کنن. هل الغضب مبدأه الدماغ او القلب، این اصلا نوعی از جسم طبیعی نیست. غضب کیف نفسانی است، اصلا ربطی به جسم طبیعی نداره. مثال به یکی از اقسامی که بعداً ذکر میکنم مناسب تر هست، اونجایی که موضوع عرض ذاتی نوعی از انواع علم، موضوع علم باشه. غضب عرض طبیعی حیوانه که حیوان یکی از انواع جسم طبیعی است. به هر حال این مثال خیلی به نظر بنده تطابق نمی کنه. خب اینها در جایی بود که موضوع مسئله نوع یا خود موضوع علم باشد یا نوعی از انواع موضوع علم. قسم دیگه این بود که موضوع مسئله از اعراض ذاتیه موضوع علم باشد. ول کائنات من اعراضهی، یعنی اونجایی که موضوع مسئله، موضوعات مسائل از اعراض موضوع علم باشند. فاین ما عرض ذاتی لموضوعی، گاهی عرض ذاتی خود موضوع علم است. به همون عمومیتی که موضوع علم داره، این عرض ذاتیش موضوع یه مسئله قرار میگیره. که قولنا هل حرکت کذا مضادتون لحرکت کذا، موضوع این مسئله حرکت است، محمولش هم زدیگت. در بحث از حرکت در طبیعیات یکی از مسائلی که مطرح میکردن تضاد بین حرکاته، که میگفتن انواعی از حرکت هستن که با هم زدیگت داره. حالا این مسئله که آیا این حرکت ضد اون حرکت هست یا نیست، محمول زدیگته، موضوع حرکت هست. حرکت چیه؟ که موضوع این مسئله از اعراض ذاتیه جسم طبیعی است. پس موضوع مسئله عرض ذاتی است برای موضوع علم. او عرض ذاتی گون لانواع موضوعیهی، یا نه هر عرض ذاتی برای خود موضوع علم نیست، برای یکی یا چند تا از انواعش هست. که قولنا هل الاضاءت الشمسیه مسخنتون، آیا پرتوی شمسی موجبه، پرتوی خورشید موجبه گرم شدن جسم میشه؟ این سوال، اضاءه شمسی، ضوء شمس، ضوء یکی از اعراض شمس است. این البته طبق مبانی قدیم است که ضوء شمس را عرض می‌دونستند. این عرض مال شمس است که شمس یکی از انواع جسم طبیعی است. پس موضوع مسئله عرض ذاتی یک نوعی از انواع موضوع علم است. او عرضن ذاتیون لعرضن ذاتیون لهو، یا موضوع مسئله عرض ذاتیه، یک عرض ذاتی دیگری است که اون عرض ذاتی برای موضوع علم حساب میشه. که قولنا هل زمان بعد از سکون، این مسئله که آیا زمان از یک نقطه‌ای شروع شده که قبلا حرکتی نبوده و زمانی هم نبوده، یا نه زمان بعد از سکون است؟ زمان با حرکت ملازمه. اگر زمان آغاز داشته باشه، معناش اینه که قبلا سکون بوده، حرکت نبوده. در طبعا در اون زمان هم، در اون شرایط هم، در اون وضع هم، زمان هم نبوده. این سوال که آیا موضوع قضیه زمان است، زمان خودش چیه؟ از اعراض ذاتیه حرکت است. حرکت از اعراض ذاتیه جسم است. پس موضوع این مسئله عرض ذاتیه، یک عرض ذاتی دیگری برای جسم، برای موضوع علم. او عرض ذاتیون لعرض ذاتیین لموضوع علم. که قولنا هل الزمان بعد از سکون، فإن الزمان عارض للحرکه، که حرکت عارض جسم میشه. او عرضن ذاتیون لنوع عرضن لهو، عرض ذاتی برای خود عرض ذاتی اون نیست، بلکه عرض ذاتی است برای یک نوع از عرض ذاتی موضوع علم. که قولنا هل ابطاء الحرکته هو لتخلل سکون، آیا کند شدن حرکت در اثر تخلل سکون است؟ یه مسئله ایست که یک حرکتی وقتی شروع میشه با یه سرعتی، گاهی کند میشه، سرعتش کم میشه. آیا این سرعت کم شدنش به معنای این است که سکونهایی بینش متخلل شده، یا نه به یه معنای دیگری است؟ چرا حرکت کند میشه؟ علتش چیه؟ موضوع این مسئله ابطاء الحرکه هست، کند شدن حرکت. کند شدن یکی از اعراض ذاتی نوعی از حرکاته. هر حرکتی که کند نمیشه، بعضی حرکات هست از اول تا آخرش یک نواخ موجوده، مثل حرکات افلاک مثلا. پس این کند شدن یک عرض ذاتی است، مال یک نوعی از عرض ذاتی جسم مطلق. هل ابطاء من خیال میکنم بعد از سکون باشه، ولی معنا نداره که این مسئله مطرح کنن که آیا زمان بعدی از سکون است. بعید میدونم، به اون صورت هم مطرح نبوده که زمان بعد حرکت است، این تعبیر رایجی نیست. ولی خیال میکنم بعد از سکونه. حالا احتمالا ممکنه کسی همچین چیزی هم بده، البته این جوابش هم منفی است دیگه، جای طرح نداره. من خیال میکنم بعد از سکون. بله، اون یکی از تکلفاتی که میشه قائل شد اینه، تازه دماغ و قلب نوعی از جسم طبیعی نیست، جزئی از یک نوعی از جسم طبیعی است. و اون وقت چون چیزم هست مورد تردید است که دماغ است یا قلب است، این موضوع مسئله نمیشه، اینم یه تکلف دیگری است. به هر حال اون مثال خیلی مناسب نیست. اون را اگر عرض ذاتی نوع موضوع حساب کنیم، که دو تا فرض بعدی است، او ارزان ذاتی یا لانواع موضوعی، اونا مثال برای این بدونیم خیلی مناسب تره. شاید در نسخه های اصلی هم مثلا اینجور بوده بعد خلط شده. بله، این مسئله که آیا ابطاء حرکت به واسطه تخلل سکون است یا نه، موضوع ابطاء است. ابطاء چیه؟ من عوارض بعض الحرکات، که خود حرکت اون وقت عرض ذاتی است برای جسم طبیعی. پس این عرض ذاتی است برای یک نوع از عرض ذاتی جسم طبیعی. فإن بعض الحرکات مستویت السرعه لا تبطئ البته، بعضی حرکات هستن که کند شدن ندارن، مثلا حرکات افلاک یا اجرام علمی. این راجع به موضوع مسائل بود. حاصل بحث این شد که موضوع مسائل یا عین موضوع علم است، یا یکی از انواع موضوع علم است، یا عرض ذاتی موضوع علم است، یا یک نوع از عرض ذاتی موضوع علم است، یا عرض ذاتی علم است، یا عرض ذاتی نوعی از عرض ذاتی علم. این اقسامی بود که برای موضوع مسئله تصور میشد. اونی که جالب هست اینه که برای توجه داشته باشید، این که موضوعات مسائل همیشه از انواع موضوع خود علم نیست و نمیشه گفت که برگشت اینها برمیگرده به تقسیمات موضوع علم. چون اگر از تقسیمات موضوع علم بود، از اقسام موضوع علم بود، باید نوعی از اون بشه، در صورتی که اصلا موضوع علم خارج از موضوع علم، موضوع مسئله خارج از موضوع علم است، عرضی از اعراض اوست. اون چی گفته میشه که همه این مسائل علم برمیگرده به تقسیمات موضوع، اینجا ها صدق نمی. این موضوع مسئله. و اما محمولات مسائل، ولی نقصد الان ناحیت المحمول. حالا بریم سراغ محمولات مسائل. فنقول ابتدای تقسیمی میگنند، میگند گاهی مسئله علم برای این است که ما محمولی را برای موضوع ثابت کنیم که وجود دارد، همین اندازه. و طبعا در جایی است که وجودش مشکوکه، یعنی نمیدونیم که آیا این محمول برای این ثابت است یا ثابت نیست. ولی گاهی هست که اینا میگیم مجهول العنیه، یعنی ثبوت محمول برای موضوع مجهول. گاهی نه، ثبوتش ثابته، جای شکی نیست، علتش مجهوله. اون قضیه رو میگیم، اون مسئله رو میگیم مجهولة العنیه. اون جایی که مسئله مجهولة العنیه باشد، یعنی ثبوت محمول برای موضوع مشکوک باشه، در اینجا یه احکامی داره، در اونجایی که مجهول و لمیه باشد یه حکم خاصی داره. حکم خاصش اینه، فرقی که بین اینا هست اینه که در یک قسم ممکن است محمول مسئله از ذاتیات موضوع باشد، یعنی جنس و فصلش باشه، در یک جا نمیشه از ذاتیاتش باشه. اگر مسئله ما مجهولت الانیه هست و ما میخوایم ثبوت محمول را فقط ثابت کنیم برای موضوع، این نمیتونه از جنس و فصلش محمول قرار بگیره، برای اینکه ثبوت جنس و فصل برای موضوع این بیانه، احتیاج به اثبات نداره، ذاتی و شیئن بیان و ثبوت نه. پس اون جایی که مطلوب انیت باشد، فقط همین ثبوت محمول برای موضوع باشه، محمول چنین مسئله از ذاتیات موضوع نمیتونه باشه، ذاتی باب عیسی وجود، یعنی جنس و فصل خود موضوع نمیتونه باشه، چون این مجهول نیستش. اما اونجایی که مجهول لمیگه باشه، اون چرا ممکنه که بیانش خواهد اومد. ان المحمول فی المسئله الا انها مجهولت الانیه، یعنی در فرضی که مسئله مجهولت الانیه باشد، و تطلب فیها الانیه، مطلوب در اون مسئله، یعنی اون چه باید اثبات بشه، انیت است. للتی هی مجهولت لمیه، نه اون مسئله ای که لمش مجهول است اما انش مثلا معلوم. و تطلب فیها لمیه دون الانیه، بحث درباره چه این مسئله نیست فعلا، بلکه بحث درباره اون مسئله است که مجهول الانیه باشد، یعنی ثبوت محمول برای موضوع مشکوک باشد. در چنین موردی لا یجوز ان یکون طبیعت جنس او فصل، محمول در چنین مسئله ای نمیتواند طبیعت جنس یا فصل باشد. یعنی ماهیت جنسی را نمیتونیم محمول برای این مسئله تصور کنیم. سوال کنیم هل الانسان حیوانون، این غلط. ثبوت حیوان برای انسان ضروری است، سوال نداره، احتیاج به اثبات نداره. و همینطور مجموع جنس و فحص، یعنی حد. سوال کنیم هل الانسان حیوانون ناطقون، این سوال نداره، حد انسان و حیوان ناطقه و ثبوت این حد برای انسان ضروری است. پس جایز نیست محمول در چنین مسئله ای، لا ان المحمول فی المسئله، خبرش اینجاست، لا یجوز ان یکون طبیعت جنس او فصل او شیئا مجتمعا منهما اذا کانت طبیعت الموضوع محصلتا. ثبوت جنس و فصل برای نوع بیان هست در صورتی که ما معنای نوع را واقعا بدونیم. منظور از این که طبیعت محصل باشد یعنی به دست آمده باشد، یعنی معلوم باشد. علم تفصیلی ما به موضوع قضیه داشته باشیم. اذا کانت طبیعت الموضوع محصلتن، این تعبیل محصله یا تعبیل تحقق که بعد میگن، اینا یعنی حصول علمی. محصلتن یعنی معلومتن تفسیرن. چرا؟ فإن المحمولات الذاتیه التي تؤخذ في حد الشيء يجب ان تكون بينة الوجود للشيء. این محمولاتی که از قبیل ذاتیات باب عیسی قوجی هست، اینها بیان الوجود هستند برای موضوع. اذا تحقق الشيء، این تحقق الشيء نخونید، در صورتی که حقیقت اون شی معلوم باشد. این تحقق از افعال متعدی است، تحقق الشیء یعنی علم حقیقته. اذا تحقق الشیء یعنی در صورتی که حقیقت اون شی به دست آمده باشه، معلوم باشه. کما قد علمت، این در جای خودش بیان کردیم که ثبوت ذاتیات شی برای خودش بیه. و این کان یمکن فی بعضها ان تبین به حد نوسط، البته ممکن است ما یه قیاسی تشکیل بدیم، یه حد نوسطی هم درست کنیم، ولی اینا یه قیاس ظاهری است، واقعا این قیاسی نیست که بخواد چیزی را اثبات بکنه. حتی در بدیهیات اولیه هم میتونیم این کارو بکنیم. مثلا فرض کنید بدیهی ترین قضایا این است که ان نقیزان لا یجتمع. شما بیاد بگید که ان نقیزان هم المتقابلان الذي لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة فلا يجتمع. نقیزان رو تفسیر کنید، حدش را، البته حد نداره، رسم اینجا، رسمش را یا حدش را اگر چیزی حد داشته باشه بیان بکنید، اینا به عنوان حد وسط، و بعدم نتیجه بگیرید یکی از همین محمولات که در حد عقص شده. یا بالعکس حد محمول را بیایید حد وسط قرار بدید و یکی از جزئیات اون حد را استنتاج بکنید ازش. این قیاس میشه از قیاس ظاهری تشکیل داد، ولی این قیاس نیست، برای اینکه وقتی حد یک شیء معلوم باشه اجزایش هم توی همون حده، و اصلا وقتی ماهیت موضوع معلوم باشه حدش معلومه، مجهولی در کار نیست که ما بخوایم با این قیاس اون مجهول را معلوم کنیم. یک قیاس ظاهری است و فرض کردیم که اصلا از بدیهیات اولیه هست. لکن لیس کل بیان به حد اوسط، به حد اوسط فهو قیاسان. هر یک شکل بیانی که شما یه حد اوسطی درش بگذارید، این قیاس نیست در واقع، شکل قیاس، ظاهرش قیاس. فإن الاولیات قد یمکن ان تبین به وجه ما به حد اوسط، حتی بدیهیات اولیه را هم شما میتونید یه قیاس براش درست بکنید، به همینطور که عرض کردم مثلا نقیزان و اجتماع. مثل ان یجعل الحد الاوسط حد المحمول او رسمه، تعریف محمول را، حدش را یا رسمش را بیاد حد اوسط قرار بدید. یا برعکس تعریف موضوع را که اصغر باشه، حد موضوع را یا رسم موضوع را بیاد حد وسط قرار بدید. میشه اینجور کاری را کرد، به شکل قیاسی درست کرد. او یجعل الاوسط کذلک للاصغر، یعنی اوسط را حد و رسم اصغر قرار بدیم. فیوسط بین الموضوع و المحمول، اون حد و رسم اصغر یا حد و رسم اکبر را بیاییم حد و اوسط قرار بدیم. و لیسه مثل ذالک قیاسن اندت تحقیق، اما واقعا این قیاس نیست. فان القیاس انما یکون قیاسن علی اثبات و لعبانه ازاکان علی خفی ثبوت. ثبات اینجا مناسب نیست. قیاس یا این است که ما بخواهیم یه چیزی که ثبوتش مجهول است بیان کنیم به وسیله قیاس، مثل همین مجهول الانیه، و یا لم یک شیء و علت ثبوت را میخواهیم اثبات کنیم. اما اگر هم لم شیء ثابت باشد هم اصل ثبوت، اصل انیت، این دیگه قیاس نیو انا نداره. فان القیاس انما یکون قیاسا علل اثبات والابانه، بخوایم چیزی را ثابت کنیم برای یک مه موضوعی، بیان کنیم، روشن کنیم، در صورتی که قبلا روشن نباشه، خفی باشد. ازا کان این قیاس علا خفی ثبوت، بر چیزی که ثبوتش خفی است. ثبات در مقابل تغییر به کار میره، ثبوت در مقابل عدم به کار میره. اینجا مناسبت ثبوت است نه ثبات. یا اینجور قیاس، و یکون قیاسن علا لم ازا کان علا خفی لم، قیاس را بر یک چیزی اقامه کنید که لمش خفی است. یکی از این دوتا باید باشید. اما اگر هم انیتش روشن است بیان است و هم لمیتش، این دیگه چه قیاسی میخواین تشکیل بده؟ و قد یجتمعان و قد یفترقان، گاهی لم و ان هر دو مجهول است، گاهی هم با هم جدا هستن، یا لم یا ان، یکی از اون دو تا مطلوبه. خب تا اینجا روشن شد که محمول مسائل نمیتونه جنس و فصل خود موضوع باشه، در صورتی که ما بخوایم محمول را فقط ثابت کنیم برای موضوع. اما گاهی هست ثبوت یک محمولی برای موضوعی روشن است، ولی معلوم نیست که آیا این جنسش هست یا فصلش هست یا فصل الجنسش هست. همین اندازه معلومه که این محمول مفهوم برای این موضوع ثابته، اما به چه عنوان ثابته این معلوم نیست. این البته ممکنه قیاس تشکیل داد و اثبات کرد که مثلا این جنس هست یا این فصل الجنس هست. منظور این است که به عنوان جنس بودن یا به عنوان فصل الجنس بودن ثابت بشه، این یه مطلب دیگری است. و اما طلب ان هذا المحمول هل هو حد او جنس او فصلون فهو مما یجوز ان یکون مطلوبن، یه مفهومی که برای یه موضوعی ثابت است بخوایم ثابت کنیم که جنس است، به عنوان جنسیت ثابته یا به عنوان فصل الجنس ثابته، این ممکنه مجهول باشه. لان کون شیء طبیعتا ما و کونه جنسا ما او فصلا لشیئن امران مختلفان، اون چه بیان هست ثبوت این جنس هست برای موضوع، اما لا به ما انهو جنسون، به ما اینکه طبیعتون ماهیتون، این ماهی فرض فرمایید برای انسان ثابت هست حساسیت، این بیان است که هر انسانی قدرت درک حسی داره، اما اینکه آیا این حساسیت جنس هست برای انسان یا فصل الجنس هست، از این بیان بودن دیگه عنوان فصل بودن یا جنس بودن ثابت نمیشه. اینو میخوام بیان کنیم، این یه مطلب دیگریست. فن الحساس من جهت ما هو حساسون طبیعت ما، خود حساس یه ماهیتیست، این ممکنه معلوم باشه ثبوتش، اما لا به ما انه فصل الجنس، حساس فصل الجنس انسانه، جنس انسان حیوانه، فصل حیوان حساسه. حساس از جهتی که حساس است یه طبیعتی است، یه مفهومی است، یه ماهیتی است، اما حیثیت جنس بودنش یک مطلب دیگری است. و من جهت اخرى و بالقیاس الی الانسان هو فصل جنس، این عنوان اینکه فصل جنس انسان است این ممکنه مجهول باشه و ما بخوایم با برهان اثبات کنیم. فیشبه ان یکون انما یشکل فی مثل هذا انه هل جنس للانسان او لیس بجنس. اونی که مشکل هست یعنی مشتبه هست، مجهول است و میخوایم اثبات کنیم. این حیثیت جنس بودنش است که آیا حساس جنس هست یا نیست، نه اصل اینکه هر انسانی حساس هم هست. او هل هو فصل له اول جنسه او لیس، اینها مورد شبهه واقع میشه که آیا حساسیتی که برای انسان ثابته جنسش است، فصل الجنسشه، جنس الجنسشه، یا هیچ کدوم از اینها نیست. ولا یشکل انه هل هو للانسان موجود من جهت ما هو معنا، ما از اون جهتی که معنایی دارد، خودش مفهومی است، ماهیتی است، از این جهت مورد اشکال واقع نمیشه. من شأنه ان یکون جنسا او فصل جنس، چیزی که میتونه جنس باشد یا فصل جنس باشد. اذا اعتبر له اعتبار العموم، وقتی میبینیم که حساس اهم از انسان است، دیگه فصل خود انسان قطعا نیست، یه مفهومی است که شامل حیوانات دیگه هم میشه. حالا وقتی شامل حیوانات دیگه میشه، ممکن است جنس برای انسان باشه، ممکن است فصل الجنسش باشه، پس این مورد شبهه واقع میشه. از این جهت میشه مجهول باشه و در صدد این باشیم که اینا اثبات کنیم. یه مطلب دیگه هم هست که گاهی مطالبی با اینکه بیان هست، ولی از اشخاصی در اثر کند ذهنی نمیتونن درست درک کنه، احتیاج به تنبیه داره. قبلا هم این مطلب رو گفتن که حتی قضایای اولی ممکن است برای کسانی درست روشن نباشه و احتیاج داره به اینکه تنبیه بشه. تنبیه غیر از تعلیم است، نمیخوایم اثبات بکنیم، تبیین کنیم، بلکه فقط میخوایم تنبیه کنیم، یعنی طرف رو متوجهش کنیم. بله، اینجور هم ممکنه قیاسی تشکیل بدیم فقط برای تنبیه. وقد ينبه ايضا على وجود امثال هذه المحمولات المقومه الذاتيات به بیان ما، یه جور بیانی بکنیم که تنبیه بشه، طرف متوجه بشه به این که این قضیه ثابت. تنبیه بشه کی؟ ينبه نایب فاعلش، من ليس سلیم الفطره، کسی که فطرتش سالم نیست، اعوجاجی انحراف ذهنی پیدا کرده، برای تنبیهش قیاسی تشکیل میده. یونبه علی المبادع الاولیه، حتی بر مقدمات اولی، بدیهیات اولیه هم ممکنه همچه قیاسی تشکیل بده. و ایزن، ولی اونی که مهمتر هست چیز دیگریست، و اون اینه که گاهی ما یک مفهومی را میدونیم ثابت هست و خیال میکنیم مثلا که ماهیت رو درست شناختیم، در صورتی که اینجوری نیست. مثلا میدونیم انسان نفسی دارد، اینا اجمالا میدونیم، اما اگر از ما بپرسن نفس چیه، این حقیقت چه نمیدونیم چیه. نفس رو به این عنوان میشناسیم، چیزی که مبدأ حیات، مبدأ حرکت ارادی انسانه، به این عنوان میشناسیم. اگر کسی نفس رو به این عنوان بشناسه، میتونه شک بکنه که آیا نفس جوهر است یا جوهر نیست، یکی از اعراض انسان، چون فقط نفس را به ما انه مبدا الحرکه شناخته، مبدا یک فعل خاص. درسته که موضوع قضیه نفس است، میگیم هل نفس و جوهران اولیس به جوهره، ولی در واقع موضوع ماهیت و نفس نیست، بلکه نفس به عنوان یک عنوان مشیری است برای یه معنای دیگری. اون معنایی که ما از نفس درک میکنیم مبدع فرانکلی است، کمالون اول جسم عالی هست، اما این که آیا جوهر هست یا نیست، که این ماهیت نفسه، اینا نشناختیم. ظاهر قضیه این است که موضوع ماهیت خاصی است، در صورتی که این ماهیت برای ما معلوم نیست. چیزی که معلوم نیست که نمیتونه موضوع قرار بگیره، موضوع باید معلوم باشه، بدونیم این چیه. حکمی را برای یه عنوانی اثبات میکنیم که این عنوان یه ماهیتی است، اما این ماهیت برای ما درست معلوم نیست. در اینجا جای بحث است که بگیم هل نفس و جوهران و لیس به جوهرین. چرا؟ برای اینکه با اینکه از جنسش جوهر، جنس برای نفس است، ولی در اینجا سوال براش مطرح میشه. این به خاطر اینه که ماهیت نفس برای شخص سوال کننده درست معلوم نیست. دقت که بکنیم اصلا موضوع این قضیه ماهیت و نفس نیست، بلکه این نفس یه اسمیست برای اون معنایی رو که ما شناختیم، یعنی مبدأ یک فعلی. همین جهت رو ما درک کردیم از این لفظ، چیز دیگری نمیدونیم. پس در اینجا موضوع ماهیت نیست، بس در اونجاییست که ماهیت مسئله محصل باشد، یعنی ما درست شناخته باشیم این ماهیت رو و اون ماهیت معلومه موضوع قضیه قرار گرفته باشه. اون وقت میگیم جا نداره که سوال بشه از جنس و فصلش. اما اگر این ماهیتی که در این موضوع قرار گرفته برای ما درست معلوم نیست، اونی که موضوع است و معلوم است یه چیز دیگری است، یه معنای دیگری است. این لفظ را ما ها عنوانی قرار دادیم برای اون معنایی که تو ذهنمون هست، بلکه خود ماهیت درست برامون روشن نیست. و ایزن بعد جاهایی که میشه برهان اقامه کرد برای جنس و فصل اینجور جاهاست. قد یبرهن علی وجودها، یعنی وجود ذاتیات، لشیء ما اذا کان عرف به عوارضه ولم، چیه اونجا، ولم یکن تحقق جوهره. فقط ما این شی را به عنوان یکی از عوارض شناختیم، اما حقیقت جوهرش را به دست نیاوردیم. مثلا عرف مثلا من جهت ما هو منسوب الی شیء، معنایی که از این شی درک می‌کنیم همین است که یک نسبتی به فلان شی دارد. او له فعل او انفعال، این شی را به این جهات شناختیم. ولم یکن عرف ذاته، اما خود ذات این را نشناختیم. مثل انا نطلبو هل نفس جوهرون اولیس به جوهرین، موضوع قضیه ظاهرش این است که ماهیت و نفسه، ولی این ماهیت برای ما ثابت شده نیست، شناخته شده نیست. اون معنایی که ما از نفس درک میکنیم این از چیزی که ارتباط با بدن دارن یا چیزی است که مبدأ یک فعلی قرار میگیرد، به همین عنوان شناختیم. لکن انما نطلب هذا اذا لم نكن بعد عرفنا النفس بذاتها، این در اون جایی است که ما نفس را هنوز درست نشناختیم، ذات نفس را نشناختیم. بلکه لکن عرفناها من جهت ماهیه چی؟ مضافتون الی البدن و کمال ما له، اضافه ای به بدن دارد، یک کمالی هست برای بدن، به این عناوین شناختیم. و تصدر عن هل افعال الحیوانیه، یعنی مبدأ فعلی هست، از اون جهت که مبدأ یک فعلی شناختیم. و بالجمله اذا عرفنا من جهت هو من جهت ما من جهت انها شیء هو کما، بله دیگه لطفا موقعش که رسید باید یادآوری بشه. و بالجمله موقعی که ما نفس را از این جهت بشناسیم، من جهت انها شیء اون هو کمال و کذا، نفس را از این جهت شناختیم، چیزی است که کمالیست، کمالیست برای مثلا بدن، مبدأ اون لکذا، مبدأ افعال خاصیست، مبدأ افعال حیاتیست. فنکون و بعدو ما عرفنا ذاتها، بعد ما عرفنا ذاتها نخونید، فنکون و بعدو ما عرفنا ذاتها، پس ما هنوز نشناخته ایم ذات نفس را. فلا نکون و عرفنا ذاتها و وزعناها ثم طلبنا حمل جنسها علیها، اینجور نیست که خود ذات را شناخته باشیم و اون ذات شناخته شده را موضوع قرار بدیم و بعد بخواهیم جنسش را برش هم کنیم و اثبات کنیم که این جنس دارد، جنس جوهریت دارد. فإذا لم نكن وزعنا حقيقة ذاتها ثم نطلب حمل امر آخر عليها ذلك الامر جنس لذاتها لم يكن المحمول في طلبنا بالحقيقة جنسا للموضوع في القضية. وقتی حقیقت موضوع برای ما معلوم نیست و ما میخواییم جنس اون را برایش اثبات بکنیم، در واقع اینجور نیست که ما جنس موضوع القضیه را اثبات کردیم، برای اینکه اونی که در قضیه هست ما حقیقتش را نشناختیم. موضوع قضیه اون چیزیه که شناختیم و این لفظ را حاکی از اون قرار دادیم. اونی که شناختیم چیه؟ مبدأ الافعال الحیاتی است، اون را شناختیم، نه حقیقت و نفس را که لفظش را در قضیه آوردیم شناخته باشیم. فاذا لم نکن وزعنا حقیقت ذاتها، وقتی حقیقت ذات نشناخته باشیم پس اونو موضوع قرار ندادیم، موضوع را باید چیزی قرار بدیم که شناختیم. اونی که شناختیم همون مبدأ افعال است، اون را شناختیم، پس در حقیقت موضوع قضیه مبدأ الافعال است، مبدأ الافعال الحیویه است. اذا لم نکن وزعنا حقیقت ذاتها، اینجور نیست که حقیقت ذات را شناخته باشیم و اون را موضوع قرار بدیم و بعد در صدد این بر بیاییم که عمل دیگری را برش حمل کنیم، که اون عمل چیه؟ جنس لذاتها، که جوهریت جنس برای نفس است. چون اینجوری نیست، لم یکن المحمول فی طلب نابل حقیقت جنسا للموضوع فی القضیه، در واقع اینجا جوهریت جنس اونی که موضوع قضیه هست نیست، موضوع قضیه مبدأ الافعال است، مبدأ الافعال جنسش جوهر نیست، مبدأ افعال ممکن است عرض باشه، ممکن است جوهر باشه. بلکان جنسا لشین آخر مجهول، یعرض له هذا الذي يطلب المحمول له، بلکه این جنس برای یه چیز دیگری است که اون مجهول است و اینی که برای او میخوایم اثبات کنیم این عارضی است برای او، نه اینکه جنس او باشه. و کثیرا ما یتفق هذا الطلب حیث لا نكون قد حصلنا معنى الموضوع والمطلوب. این جور سوالات در بسیاری از جاها اتفاق میفته که ما حقیقت موضوع را درست به دست نیاورده باشیم، بل عندنا منهما اسم، فقط از موضوع محمول فقط ما اسمی میدونیم، این اسم را عنوانی قرار میدیم برای یه معنای که تا ذهنمون هست، اما معنای حقیقت موضوع محمول را درک نکردیم. اون وقت سوال مطرح میکنیم و در صدد اثبات برمیاییم. مثلا میگیم حل صورت و جوهر و لولا، یه بحثی هست که صور نوعیه اینا جوهرن، در فلسفه مطرح میکنیم، بحث میکنیم که صور نوعیه جوهر هستن. این مال اینه که درست معنای صورت و معنای جوهریت رو درک نکرد. اگر واقعا معنای صورت رو درک کرده باشیم، معنای جوهریت هم رو درک کنیم، این سوال نداره، ثبوت جوهریت برای صورت بدیهی خواهد بود. چرا؟ کما نطلب و حل صورت و جوهران املا، اگر ما واقعا بدونیم جوهر یعنی چی و بدونیم هم صورت یعنی چی، فانا اذا کنا عرفنا بالحقیقت مل جوهر، اگر درست معنای جوهر رو درک کرده باشیم، یعنی چی؟ یعنی عرفنا انه الموجود و لافی موضوع، بدونیم که جوهر یعنی چیزیست که در موضوع موجود نیست. خب در موضوع موجود نیست، موضوع یعنی چی؟ و عرفنا بالحقیقت مل موضوع، این که میگیم موجود لافی موضوع است، این کلمه موضوع هم را معناشو درست درک بکنیم، این موضوع اینجا غیر از موضوع مسئله و موضوع علم است، اشتباه نشید. عرفنا الموضوع یعنی اون موضوعی که در تعریف جوهر عکس میشید، که میگیم الموجود و لافی موضوع، بدونیم که واقعا این لافی موضوع معنی موضوع چیه، از اون طرف هم بدونیم صورت چیه. و عرفنا الصوره، اگه صورت و معناشو بدونیم چیه، فکانت صوره کل هیئت ناله، تعریف دو سطری درباره صورت که صورت چجور چیزیه. اگر ما یک موجودی داشته باشیم که این متقوم به ذات خودش باشید، یعنی برای اینکه ماهیتش تام بشود احتیاج به چیز دیگری نداشته باشیم، نسبت به اون شیئی که عارضش میشه این میشه موضوع، مثلا جسم نسبت به بیاض، ماهیت جسمی تحصل پیدا میکند، ماهیت تام است بدون اینکه بیاض عارضش بشه، بیاض اینجا میگه موجود فی موضوع است، یعنی موضوع باید مستغنی باشد از حالش، معنای موضوع که در اینجا میگیم
یعنی چیزی که مستغنی هست از اون چیزی که درش حلول می کند. پس جوهر که میگیم موجود لافی موضوع است، یعنی موجودی است صورت که میگیم حقیقتی است که در شیء دیگری به وجود میاد بدون اینکه اون شیء در تقوم خودش نیازی به این داشته باشد. برعکس در عرض اینطوره. پس صورت چیزی است که در شیء دیگری به وجود میاد که اون شیء در تقومش نیازی به این دارد. اینا را اگه درست درک بکنیم اون وقت میفهمیم جوهر اونی بود که لافی موضوع باشد، صورت این بود که صورت هم هیچ وقت در موضوع نمیتونه تحقق پیدا کنه، یعنی در چیزی که تحقق پیدا میکنه اون مادهش تقوم پیدا میکند به او، پس مادهش موضوع برای او نخواهد بود. پس جوهر است دیگه، جوهر اونیست که لافی موضوع باشه، صورت هم اینجوریست در هر چه تحقق پیدا کند اون شیء متحقق فی تقوم پیدا میکند به این، یعنی وجودش لافی موضوع نیست، یعنی فی موضوع نیست. وقتی فی موضوع نشد لافی موضوع است، پس صورت جوهر است. اگر درست معنای صورت جوهر را درک بکنی این دیگه سوال نداره که آیا صورت جوهر است یا نه، یعنی تعریف دقیق صورت را داشته باشی. عرفنا ما صوره، بدانیم که صورت چیه. یعنی چی بدونیم؟ اینجوری بدونیم فکانت صوره، صورت را اینجور شناخته باشیم که عبارت هست کل هیئت لمادت لا تقوم دونها تلک الماده، هیئتی است که در یک ماده تحقق پیدا میکند که اون ماده بدون این هیئت تقوم ندارد، قوامش به این هیئتی است که درش به وجود میآید. بل تتقوم بها، ماده متقوم به اینها صورت میشود. این معنا را درک کرده باشی. از اون طرف درباره موضوع هم بدونیم کان الموضوع کل مادت متقومت ذات، اما موضوع ماده است که خودش قوام داشته باشه، احتیاج به چیز دیگری نداشته باشه، نسبت به اون چیزی که درش حال میشه متقوم به اون نباشه، مثل جسمی که متقوم به بیاض نیست، خودش تقوم ذاتی داشته باشه. موضوع اونجور چیزی است. او قابل متقوم دون الهیئت التي فيها ما، یا ماده ای باشد، یا بفرمایید یه چیزی که قبول می کند چیز دیگری را، اما خودش متقوم است صرف نظر از اون هیئتی که در این ماده و در این قابل به وجود می آید. بیازن یه هیئتی است که عارض جسم میشه، اما خود جسم صرف نظر از این هیئت تقوم دارد. و این لم تکن الهیئه ولا شیء یخلف بدلها، اگر فرض کنیم که این بیاض نبود هیچ جانشینی هم نداشت، جسم جسمیت خودش رو داشت، قوامش به بیاض یا جانشین بیاض نیست. اینجور نیست که جسم حتما باید یا ابیض باشه یا اسود، که اگر نباشد جسم نیست، ممکنه نه به ابیض باشه و نه اسود و نه چیزی که جانشین اینها باشه و جسمیتش هم محفوظ باشه، مثلا جسم شفاف باشه که نه ابیض است نه جانشینش که اسوده، در این حال جسمیتش هم محفوظه. اینطور نیست که قوامش به این هیئت باشد. او کانت الهیئت لازمتا لحقت بعد تقوم ذلک الامر، ممکن است این هیئت جدا شدنی از این ماده نباشه، اما لازم این هست نه جزء مقوم این شیره، یا اینکه هیئت این هیئت مفروض لازمی باشد که لاحق ماده می شود بعد از تقوم اون امر، که اون امر چی باشه؟ ماده و قابل باشد. اگر این معناها رو درست درک کرده باشیم، صورت بدونیم چیه، موضوع چیه، ماده چیه، این معانی که مربوط به تعریف جوهر و صورت میشه، اگر اینا رو درست درک کرده باشیم عرفنا ان صورت جوهرون ولم نحتج الى وسطه. ولیکن اذا کان عندنا من الصورت خیال و من الجوهر خیال، یه مفهوم مبهمی از اینا داشته باشیم که شیخ تعبیر به خیال میکنه، ندونیم واقعا حقیقت صورت چیه، تعریف کاملش رو ندونیم، تعریف حقیقت جوهر هم رو ندونیم، اون وقت این سوال برامون مطرح میشه که آیا نفس جوهر است یا نیست. یه مفهوم مبهمی داریم از اینا، درست نمیشناسیم که حقیقت جوهریت چیه و نفس حقیقتش چیه. هر دو اینا را اگه شناخته باشیم سوال مطرح نمیشه. اخذنا نحتج و نقیص و من غیر حاجت الی القیاس. در این صورتی که ما فقط یه معنای خیالی از اینا داشته باشیم، اونجاست که شروع میکنیم به دلیل آوردن و قیاس تشکیل دادن، ولی در واقع این موضوع محمول احتیاج به قیاس ندارد. این عبارت خورده مبهمه. شروع اخذنا نحتج و نقیص، شروع میکنیم به حجت آوردن، استدلال کردن و قیاس کردن، من غیر حاجت الی القیاس، با اینکه در واقع احتیاج به قیاس ندارد. یعنی اگر موضوع معمول درست شناخته باشیم احتیاج به قیاس نداره، چون که درست موضوع معمول داره ما روشن نیست، این قیاس ها رو اینا رو تشکیل میدیم تا اینکه روشن بشه درست. خب تا اینجا بحث درباره این بود که اگر در مسئله مطلوب ما ثبوت محمول فقط برای موضوع باشد، صرف نظر از لمیت، فقط امنیت مطلوب باشد، در اونجا محمول مسئله جنس و فصل موضوع نخواهد بود. پس چیه؟ بله مطلوبات و المسائل اذا کانت موضوعات ها من الموضوع الاصطناعه. گفتیم دو جور موضوع، موضوع یه وقت خود این موضوع صناعت یا من جملت الموضوع است، یه وقت عرض ذاتی هست. اگر موضوع از جمله موضوع صناعت باشه، محمولاتش از اعراض ذاتیه موضوع خواهد بود، یا عرض ذاتیه برای این موضوع است، یا جنس عرض ذاتی است، نه جنس خود موضوع، جنس عرض ذاتی است، یا فصل عرض ذاتی است، یا عرض ذاتی عرض ذاتی است. اینا میشه محمولات. محمولات مسائل از ذاتیات خود موضوع نخواهد بود، عرض ذاتی موضوع، جنس و فصل عرض ذاتی موضوع، یا جنس و... یا عرض ذاتی عرض ذاتی موضوع. این در صورتی که موضوع مسئله از قبیل موضوع علم باشد. اما یه قصد دیگه هم داشتیم، موضوع مسئله خودش عرض ذاتی موضوع علم باشد. فانکانت موضوعات ها من اعراض ذاتیه، اما اگه موضوع مسائل از اعراض ذاتیه موضوع علم بود، این یکی من اعراضیهی اگر بود بهتر بود، یعنی من اعراض الموضوع، اعراض ذاتیه موضوع علم. جاز ان تکون محمولات ها من جنس الموضوع. در اینجا محمول ممکنه جنس موضوع باشد. یعنی جنس موضوع چی؟ جنس موضوع علم، نه جنس موضوع مسئله. خود موضوع مسئله از اعراض ذاتیه موضوع علم است. محمول میتونه جنس موضوع علم باشد. و من انواعی، یا نوعی از انواع موضوع علم باشد. و فصولهی و اعراضهی و اعراض اعراضهی و اجناس اعراض اخرى. حتی میتونه محمول جنس برای عرض دیگری باشه. مثلا محمول از قبیل کیفیت باشه، موضوع از قبیل، جنس موضوع از قبیل کمیته. در مسائل ریاضی محمولاتی که اثبات میکنیم گاهی از قبیل کیفیات هم، کیفی زوجیت و اینا رو از قبیل کیفیت میدونن، کیفیت رو اثبات میکنیم، یا مساوات مثلا، که اینا جنسشون چیز دیگری است، یک عرض دیگری است، کیفیت مثلا، ولی اثبات میشود برای عددی که از سنخ کمیت. وقد تکون محمولات و سنفین من الموضوعات عوارض ذاتیتا للجنس. در هر دو قسم، چه اونجایی که موضوع مسئله از قبیل موضوع علم باشد، یعنی از ذاتیاتش باشه، و چه اونجایی که از عوارض ذاتیه موضوع علم باشد، گاهی محمول در هر دوی اینجاها از عوارض ذاتیه جنس موضوع است، نه از عوارض ذاتیه خود موضوع. مثل مساوات که در عدد و در مقدار هر دو اثبات میشه، و این مساوات از اعراض ذاتیه کمیتی است که جنس موضوع علم است، اما از اعراض ذاتیه خود موضوع نیست. کل مساوات فی علم الهندسه و العدد. یه نکته دیگه، گاهی این اعراض ذاتیه خود جنس هم نیست بلکه عوارض ذاتیه شبیه الجنس است. گفتیم در فلسفه ما اصلا جنس نداریم، موضوع علم ما موجود است که موجود نه ماهیت است نه جنس است نه فصل نه جنس و فصل دارد. و عوارض ذاتیتن لما هو و شبیه و جنسن. مثلا در علم طبیعی ما گاهی مفهوم قوه و فعل و اینا هم را به کار میبریم، میگیم بالقوه این جسم اینطور است، بالفعل اینطوره. این مفهوم قوه و فعل از اعراض ذاتیه چیه؟ از اعراض ذاتیه موجود است، اختصاص به جسم نداره. چیزهای دیگه هم قوه و فعل دارن، اعراض هم قوه و فعل دارن. یه اعراضی بالقوه موجود است یا بالفعل موجود. پس قوه و فعل اختصاصی به جنس موضوع علم نداره، به موضوع علم که جسم طبیعی باشه، بلکه عارض چیزی می شود که شبیه الجنس است نسبت به جسم طبیعی، شامل موجود مطلق میشه. از اعراض ذاتی موجود مطلق هست که شبیه الجنس است نسبت به جسم طبیعی. فإن القوة والفعل از عوارض خاص به موجود است نه به جسم، و موجود نسبت به جنس طبیعی شبیه الجنس است. مثال دیگه ای میزنم. والمضاده ایزن از استعملت علم طبیعی کانت من العوارض الخاصه به جنسی. یکی از مسائلی که محمولاتی که در علوم طبیعی به کار میره عنوان ضدیته. همونطور که گفتیم مثلا میگیم این حرکت جسم طبیعی ضد او هست، یا نه خود جسمی را میگیم ضد جسم دیگری است. مثلا آب و آتش میگیم ضد همان به یک معنای دیگری، غیر از ضد به اصطلاح خاصی که واقعان تحت جنس قریب هستند و از اختصاص اعراض هستند. به معنای عامی ضدیت را میگیم دو چیزی که با هم نمیسازند. آب و آتش ضد همان، اینو به بعضی از اجسام نسبت میدیم. محمول ما در این قضایا ضدیت است، اما ضدیت اختصاص به جسم نداره، بلکه در چیزی اعم از جوهر و عرض صدق میکنه. باید یه چیزی را بگیریم که هم شامل جوهر بشه هم عرض، چون ضدیت هم در جواهر هست هم در اعراض. اینجا هم از عوارض خاصه به جنسش هست، ولی چون جسم طبیعی جنس دیگری که هم شامل جوهر بشه هم عرض نداره، این در واقع همون شبیه الجنس میشه. خب اینجا سوالی مطرح میشه که اگر مزاده از عوارض جنس جسم طبیعی هست و شامل جوهر و عرض هر دو میشه، پس در ریاضیات هم باید ما ضدیت داشته باشیم. و حالا که ما در هیچ مسئله ریاضی چنین چیزی نداریم که این ضد اون هست، این مسئله ریاضی نیست. و انما لا تکون محمولتا فی مسائل علم ریاضی، این دخل جواب سوال مقدره. اگه شما سوال بکنی که اگر مزاده شامل چیزی میشه که اعم از جواهر و اعراض است، پس چگونه در علم ریاضی نمیاد؟ وقتی اعم باشه باید در همه اینها بیاد. در علم ریاضی هم یکی از افراد موجود است، اونم باید درش مسئله مزاده مطرح بشه. در اینجا به خاطر این است که موضوعات ریاضی یا ما اصلا از حیثیت تغییراتشون بحث نمی کنیم، اشیایی را در حال ثبات در نظر می گیریم، مثل عموم مسائل هندسه یا عموم مسائل عدد. نمیخوام بگیم این یک تغییراتی درش پیدا میشه و این تغییرات خارجی تبدیل به ضد خودش میشه. میخوام بگیم مثلا فرض کنید محیط دایره رو چجور به دست میاریم، مساحتش رو چجور به دست میاریم، حالا این دایره چه تغییراتی میکنه، چه حرکاتی آیا داره یا نداره، اصلا برای ما مطرح نیست، در حال ثباتش ما در نظر میگیریم. وقتی تغییرش را در نظر نگرفتیم دیگه ضدیت هم مطرح نمیشه، تبدیل به ضد اونجاییست که تغییری حاصل بشه. و یا اگر هم حرکاتی را برای اونا در نظر میگیم، حرکات متشابهیست نه حرکتیست که تبدیل به یک حرکت دیگری بشه. یک وجهیست اینجا ذکر میفرمند خالی از تکلف هم نیست. و انما لا تکون محمولتن فی مسائل العلم ریاضی لأن موضوعات العلم الریاضی اما غیر متحرکت مثل عدد ثابت یا مقدار ثابت، و اما متشابهت الحرکه لا مزادت فیها، گفتیم گاهی مثلا در علوم ریاضی از اوکر متحرکه بحث میکنیم، این یه علمیست، یک قسمی از علم ریاضیست، کرات در حال تحرک که شامل افلاک هم میشه، یه احکام خاصی داره. ولی خب این افلاک دارای حرکت متشابهی هستن، حرکت ثابتی هستن دیگه، حرکتشون تبدیل به یک ضد دیگری نمیشه. هر فلکی یک حرکت خاصه به خودش داره، ضدیتی با حرکت دیگری نداره. درسته جهت حرکت‌هاشون فرق میکنه، این فلک یه جور حرکتی داره اون یه جور دیگه حرکتی داره، ولی تضادی بینش نیست. و این لم تتفق حرکاتها من کل جهتین، همه حرکات این اجرامی که از لحاظ حرکت دربارشون بحث میشه یک نواخت نیست، مثل هم نیست، اتفاق ندارن با هم، ولی در این حال مزاده هم بینش نیست، ضدیت نداره. ضدیت باید این موضوع واحدی داشته باشن که گاهی این باشد گاهی اون، ولی حرکتی که مثلا فلک اطلس داره با فلک البروج داره، اینا هر کدومش یه حرکتی مال خودشون هست، این ازش زایل نمیشه ضدیت پیدا کنند با یک حرکت دیگه. این یه وجهیست که چون ذکر کرد. و اما موضوعات العلم، خلاف موضوعات علم طبیعی که اونا مهیای برای تغییر هستن و اون وقت حرکات زده هم هم عارضشون میشه، مهیعتون لتغییر بین الازلاد. خب تا اینجا درباره این بحث کردیم که مسئله مطلوب الانیه باشد، اما اگه مسئله مطلوب لمیه باشد میتونه محمولش جنس و فصل باشه. فاما اذا کان المطلوب هو لمیه دون الانیه فیصلح ان یجعل مقوم ما حدا اوسط یبین به مقوم آخر. مثلا نوع را ما حد وسط قرار بدیم و باش جنس را اثبات کنیم. اذا کان الاوسط علتا لوجود الاکبر له، این شرط را باید رعایت کنیم که اوسط علت باشه. از یکون الاکبر اولا لرعوست، در چنین فرضی که اوسط علت باشد اولا اکبر برای اوسط ثابت میشه و بعد به واسطه اوسط برای اصغر و نسبتوهو تکونو للاصغر. کل مدرک، اگر بخوایم اثبات کنیم که انسان مدرک است، میگه ول انسانو ناطقون، کل ناطقین مدرک، پر انسانو مدرکون. میخوام ببینیم چرا انسان مدرک است. مدرک بودن برای انسان بدیهی است، علتش رو میخوایم پیدا کنیم. ما میگیم ول انسانو ناطقون، کل ناطقین مدرکون. فانه اولا للناطق ول ها للناطق ول هاس مدرک دو قسمه، ادراک حسی ادراک عقلی. پس نسبت به ناطق و همینطور نسبت به هاس، نسبت به هر یک از اینها اولا ثابت می شود و برای انسان به تبع اینها ثابت می شه. پس ما می تونیم ناطق را حد وسط قرار بدیم و به واسطه آن مدرکیت را برای انسان اثبات کنیم، اونجایی که لمیت مطلوب باشه. و صلی الله علی محمد و علی